ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
روز سیاه تروریست‌های آمریکایی در منطقه، تلفات سنگین ارتش آمریکا در منطقه ارکبان اردن با نقطه زنی پهپادها و موشک‌های ایرانی، اذعان سخنگوی پنتاگون به زخمی شدن دست کم 100 نظامی در 2 هفته اخیر،
عزم دولت برای رفع موانع تولید و حمایت از فعالان اقتصادی، رئیس جمهور دستاوردهای کشور در شرایط دشوار حاصل همدلی مردم و ایستادگی صنعتگران با رهنمودهای رهبری است.
دیپلماسی میدانی برای عملیاتی شدن توافقهای سیاسی، همکاریهای اقتصادی، مرزی و امنیتی محور رایزنهای وزیر کشور در اسلام آباد.
و ایران و عراق پای کار زائران اربعین، آماده سازی همه امکانات سفر امن در دو طرف مرز. شمار ثبت نام کنندگان در سامانه سما از 1,150,000 نفر فراتر رفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم است، صدای جمهوری اسلامی ایران. خانم خرم‌نیا و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی می‌رسانیم. مجموعه تاکتیکی رادارها در پایگاه علی سالم و جزیره بوبیان کویت از رده عملیاتی خارج شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساعتی پیش در اطلاعیه شماره 41 اعلام کرد ملت قهرمان و ستم ستیز ایران اسلامی، با عنایت خداوند متعال و دعای خیر شما مردم ایستاده در میدان، رزمندگان غیور سپاه در ادامه موج 24 عملیات نسل 2 و در ادامه پاکسازی منطقه از رادارها با تهاجم به یک رادار هشدار اولیه، یک مجموعه رادار تاکتیکی در اطراف پایگاه علی سالم و یک سامانه راداری دیگر در جزیره بوبیان کویت، این رادارها را منهدم و از رده عملیات خارج کردند. عملیات تنبیه متجاوز ادامه دارد.
یکی از مهمترین شرکت‌های همکار با بخش فناوری وزارت جنگ آمریکا است.
در یک دهه گذشته همکاری شرکت آمازون با ارتش آمریکا عمدتاً در حوزه زیرساخت ابری، هوش مصنوعی، پردازش داده و ارتباطات است و این شرکت اولین دفتر منطقه‌ای خود در غرب آسیا را در بحرین راه اندازی کرد. مهمترین محورهای همکاری دفتر منطقه‌ای آمازون در بحرین با پنتاگون در 3 حوزه است. اول، رایانش ابری برای پنتاگون طی قراردادی چند میلیارد دلاری با وزارت جنگ آمریکا. دوم، فرماندهی و کنترل، یعنی تهیه زیرساخت ابری لازم برای دریافت اطلاعات از ماهواره‌ها، رادارها، هواپیماها، پهپادها و نیروهای زمینی و تجمیع آن در یک شبکه واحد. سوم، خدمات هوش مصنوعی و تحلیل داده ها به ارتش آمریکا، یعنی بر مبنای اجرای الگوریتم های هوش مصنوعی، تحلیل تصاویر پهپادها و ماهواره ها، پیش بینی تعمیرات تجهیزات و تحلیل حجم عظیم داده های نظامی را فراهم می کند. و چهارم، یک پارچه سازی خدمات ابری برای ارائه ارتباطات امن به نیروهای نظامی و متحدان آمریکا. زیرساخت مرکزی این شرکت در بحرین شب گذشته در پاسخ به هدف قرار گرفتن تأسیسات در دست احداث و غیر نظامی دارخوین با چند فروند موشک کروز سپاه مورد هجوم قرار گرفت و ویران شد.
الله اکبر.
در ادامه این حملات در موج 24 عملیات نصر هدفی در منطقه رکبان اردن و همچنین دو هدف دیگر در پایگاه تروریست‌های آمریکایی در اردن، یک سامانه پدافندی و یک رادار آمریکایی در پایگاه محرق بحرین و یک سامانه پدافند هوایی پاتریوت آمریکا در پایگاه رفاع بحرین زیر آتش موشک‌های بالستیک نیروی هوافضای سپاه رفت. در مرحله دوم علاوه بر انهدام یک سوله آشیانه پهپادهای MQ-9 و پهپادهای حاضر در آن در پایگاه علی‌السالم کویت، کلکسیونی از انهدام رادارها در دو پایگاه آمریکایی در کویت از جمله احمد الجابر رقم خورد. در شب سیاه رادارهای آمریکا در منطقه این رادار جزو شکارهای مهم سپاه بود، یکی از اجزای کلیدی شبکه هشدار زودهنگام آمریکا و برخی متحدانش در منطقه خلیج فارس. مأموریت اصلی اون ایجاد یک تصویر هوایی از منطقه و هشدار پیش از نزدیک شدن تهدیدها بود. رادار سه‌بعدی FPS-117 که همزمان فاصله، سمت و ارتفاع هدف رو با برد کشف حدود 400 تا 470 کیلومتر مشخص می‌کرد. با پوشش 360 درجه توانایی رهگیری همزمان صدها هدف هوایی با قابلیت کارکرد 24 ساعته و بدون نیاز به حضور دائمی اپراتور در محل را داشت، اما حالا دیگر وجود خارجی ندارد.
همچنین یگان موشکی نیروی زمینی ارتش در مرحله 18 عملیات صاعقه پایگاه عریفجان کویت و یگانهای پهبادی ارتش در مرحله 19 اهدافی را در پایگاه‌های آمریکایی احمد الجابر، العدیری و مجدد عریفجان را با پهپادهای متنوع بومی منهدم کردند. پایگاه شیخ عیسی بحرین هم از حملات سهمگین پهپادی ارتش در مرحله 20 عملیات صاعقه قصر در نرفت و اهدافی در این پایگاه منهدم شدند. از اواخر روز گذشته تروریست‌های آمریکایی یک نقطه در شیراز، نقاطی در کنارک، جنوب قشم، منطقه‌ای در دینارکوه آبدانان ایلام، یک ایستگاه مخابراتی در بانه و یک واحد صنعتی در خمین رو مورد تجاوز و حملات هوایی قرار دادند. چنان یگانهای مختلف در نیروهای سپاه و ارتش با قدرت آماده پاسخ به هر تجاوز به آب، خاک و منافع ایران.
همچنان شلیک پهپادهای ایرانی ارتش مثل پهپاد آرش در کنار موشک‌ها و پهپادهای سپاه ادامه خواهد داشت. محمد سالار پایداری، خبرگزاری صدا و سیما.
فرمانده نیروی زمینی سپاه در ادامه بازدیدهای میدانی از مناطق ساحلی و جزایر راهبردی خلیج فارس از یگانهای عملیاتی تحت کنترل قرارگاه مقدم مدینه منوره سرکشی کرد. سردار کرمی در این بازدید با اشاره به رویکرد خصمانه ارتش تروریستی آمریکا در منطقه تاکید کرد نیروی زمینی سپاه با رصد دقیق تحرکات فرامنطقه‌ای ظرفیت‌های دفاعی‌اش را برای خنثی‌سازی هر گونه تهدید به صورت مستمر بازآرایی و تقویت می‌کند. فرمانده نیروی زمینی سپاه همچنین گفت نیروهای مسلح آمادگی پاسخگویی به هر گونه شرارت از سوی ارتش متجاوز را دارند و انتقام خون امام مجاهد شهید و فرماندهان گرفته خواهد شد.
آمریکا اعلام کرد در دو هفته اخیر دست کم 100 نظامی این کشور بر اثر حملات موشکی و پهپادی ایران زخمی شدند. به نوشته گاردین، سخنگوی پنتاگون مدعی شده جراحت بیشتر این نظامیان سطحی است. در یکی از مرگبارترین حملات موشکی ایران به پایگاه آمریکا در اردن دست کم 3 نظامی آمریکایی کشته و 10 نفر مجروح شدند. با این حال رسانه‌های بین‌المللی از جمله نیویورک تایمز میگویند آمریکا آمار واقعی تلفات خود را اعلام نمی‌کند. نیویورک تایمز نوشت مقامات آمریکایی مدعی هستند به دلایل امنیتی و برای حفظ محرمانگی عملیات این حملات را پنهان نگه داشتند و استدلال می‌کنند انتشار جزئیات ممکن است به ایران در هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی کمک کند. روزنامه وال استریت جورنال هم اعلام کرد موشک‌های ایران سریع‌تر و مرگبارتر شدند. این رسانه بین‌المللی تاکید کرد حملات مرگبار ایران به نیروهای آمریکایی در اردن نشان داد ایران توانمندی جدیدی در حوزه موشکی را وارد کارزار کرده است.
برق دولت را قطع کنید، اما برق صنایع را نه. این دستور رئیس جمهور به وزارت نیرو در ایام ناترازی انرژی بود. آقای پزشکیان در روز ملی صنعت و معدن از تعهد دولت به رفع موانع تولید و حمایت از صنعتگران هم گفت و تامین انرژی را یکی از اساسی ترین نیازهای چرخه تولید دانست. رئیس جمهور نشستی هم با شورای عالی خیران وزارت علوم داشت و بر توانمندی دانشگاه برای کسب درآمد از ظرفیت‌های داخلی خود تاکید کرد.
شورای عالی خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نخستین بار با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه داد.
خیرین و حامیان علم و فناوری در این جلسه با پیشنهادات کاربردی برای توسعه کشور پای کار بودند.
مقطع دکترا رو از کنکور به موضوع محور تغییرش بدن.
سردر ایمن دانشجویان دختر استانهای محروم از لحاظ خوابگاه.
رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها می‌توانند همانند دانشگاه‌های معتبر دنیا از ظرفیت درون دانشگاهی خود کسب درآمد کنند گفت این عمل تنها به شرط خواستن اجری می‌شود.
این مملکت رو دانشمندان ما، دانشجویان و نخبه ما می‌تونن بسازن. و کسی که تو دانشگاه به دانشجو درس میده باید درس فداکاری و گذشتن بهش یاد بده که برای سربلندی این مملکت اینایی که این دور برن همون کسانی هستند که با خون دل زندگی کردند و با خون دل ماندند و با خون دل ساختند. این باور را اگر بتونیم ایجاد کنیم خیلی کارا میتونیم بکنیم. ما داریم، دانشگاه سرمایه داره، فقط باید تغییر کاربری بده، فقط باید نگاهش عوض کنه.
در روز ملی صنعت و معدن هم که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، تولید کنندگان به یک سوال مهم پاسخ دادند.
گفتی این روزا جنگه، این روزا تحریم، سرمایه ها جمع کنم برم از اهواز.
اگر میخواستی بریم تا حالا اهواز ول کرده بودیم رفته بود.
هرچی داریم اینجاست، درس خوندیم، پدرمون پدر بزرگمون تو این صنعت کشور بودن، برای همه زحماتی کشیدیم برای اینجا کشیدیم.
صنعتگران برگزیده در این مراسم از رشد صادرات در ابتدای سال گفتند.
امسال تو سه ماه اول ما به اندازه یک سال گذشته صادرات داشتیم.
حسابی گل زدیم.
تبریز موشک باران بود و حمله بود، کارخونه ما کار کرد.
چرا؟ رمزش چی بود؟
چون واقعا وطنمون رو دوست داریم.
یک نفر هم بیکار نکرد.
به عشق ایران.
حالا رئیس جمهور از این صنعتگران برگزیده قدردانی کرد.
این مراسم تنها برای تقدیر از تلاش صنعتگران نبود، بلکه گوش شنوایی بود برای شنیدن دغدغه ها.
دغدغه حاد این روزهای تولید کنندگان مسئله ناترازی انرژی به خصوص قطعی مکرر برق هستش.
رئیس جمهور پشت این تریبون گفت به وزیر نیرو گفتم برق دولت را قطع کنید اما برق صنایع را قطع نکنید.
ما امیدواریم که انشالله با جلسه که ایشون دستور داد که فردا انشالله منعقد بشه، باز هم این مطلب رو زمانبندیش رو با وزارت نیرو کنترل کنید.
در ادامه رئیس جمهور از حمایت ها و پشتیبانی رهبر انقلاب و رهبر شهید برای حل مشکلات مردم گفت.
ارتباط ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با رهنمودهای ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم. مقام معظم رهبری شهید که بود، من به عنوان مسئول اجرایی هیچ مشکلی نداشتم. هر وقت گیر میکردم مثل کوه پشت سر ما ایستاده بود و موانع رو ایشون یک به یک بر میداشت. شما میدونید در عرض دو سال اگر ما دستاوردی داشتیم، به برکت پشتیبانی و رهنمودهای مقام معظم رهبری شهید بوده. این چیزی بوده که بنده بدون تعارف دارم حرف میزنم. من آدمی نیستم که مثلا حالا اون چیزهایی که نمیگم، ولی اون چیزی که میگم رو بهش باور دارم و اعتقاد دارم.
رئیس جمهور گفت مهمترین قدرت ما این روزها با هم بودن است. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز سه‌شنبه برگزاری جلسات مجلس در شرایط اضطرار را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست. بر این اساس در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور بنا به تشخیص هیئت رئیسه مجلس، جلسه سن با اطلاع رسانی به نمایندگان در محل دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل می شود و هیئت رئیسه مجلس موظف است بستر لازم را برای تشکیل این گونه جلسات فراهم کند.
اعضای کمیسیون‌های عمران و حقوق قضایی مجلس در ادامه نظارت‌های میدانی در نشست مشترک با وزیران نیرو و جهاد کشاورزی عملکرد و اقدامات این دو وزارتخانه را بررسی کردند. وزیر نیرو از ضرورت توجه به صرفه‌جویی در مصرف آب و برق برای عبور از تابستان تاکید کرد. وزیر جهاد کشاورزی هم با بیان اینکه امنیت غذایی در دو جنگ تحمیلی اخیر مختل نشد گفت به جد پیگیر تأمین منابع و پرداخت مطالبات گندمکاران هستیم.
اینجا مرکز پایش و نظارت وزارت جهاد کشاورزی، محل رصد لحظه‌ای وضعیت کالاهای اساسی در کشور.
ما دو تا جنگ را پشت سر گذاشتیم، دو تا جنگ خیلی پیچیده و ترکیبی،
موضوعی که اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را به اینجا کشانده.
آیا ذخایر راهبردی به صورت متوازن و امن در استان‌ها توزیع شده؟
در نشست مشترک اعضای این کمیسیون با وزیر جهاد کشاورزی در این مرکز آخرین وضعیت تأمین و دسترسی به کالاهای اساسی بررسی شد.
هدف این جلسه نظارتی روشن است، اینکه دسترسی مردم به کالاهای اساسی از مسیر تأمین تا توزیع عادلانه و قابل دسترس باشد.
وزیر جهاد کشاورزی میگوید ذخایر کالاهای اساسی در بالاترین سطح قرار دارد.
با تدابیری که اندیشیده شده، ذخیره‌سازی‌های که صورت گرفته و به برکت تولید داخلی که کشاورزان و تولید کنندگان ما انجام میدهند، کماکان ما هیچ مشکلی رو در حوزه تامین امنیت غذایی و کالاهای اساسی در کشور نخواهیم داشت.
به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی، تحقق تامین کالاهای اساسی به همکاری سایر بخش‌ها نیاز دارد، از جمله تامین سوخت کشاورزان.
حداقل میزانی که سوخت باید در اختیار کشاورزان ما قرار بگیره قریب به 2.7 میلیارد، لذا این مسئله را هم در داخل کشور حل بکنیم که خدای نکرده عدم اختصاص امکانات لازم به کشاورزان ما در کشور باعث این نشود که تولید کاهش پیدا بکنه.
در نشست نظارتی کمیسیون عمران هم مسئله از خاموشی ها آغاز شد.
دستور عاجل بدید که برق استانهای گرمسیر و جنوبی از لیست خاموشی خارج بشه.
گرچه به ظرفیت های نیروگاهی اضافه شده، اما هنوز زخم جنگ بر پیکر شبکه برق باقی است.
ما در جنگ هستیم و دشمن غدار ضربات جدی رو به ما وارد کرده.
به گفته ی وزیر نیرو، همه در تلاشند تا جنوب از خاموشی ها دور بماند.
استانهای جنوبی، استان سیستان و بلوچستان، استان بوشهر، استان خوزستان و استان هرمزگان که اخیراً در جنگ با دشمن صهیونیستی و دشمن آمریکایی درگیر شدن، مردم ایران یک هدیه برای همه اونها داشتن و اون این بود که با صرفه‌جویی کمک بکنن که اونها رو از خاموشی معاف کنیم. انشاءالله این کار رو خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون عمران هم میگوید بساط خاموشی ها به زودی جمع می شود.
پیشبینی اینه که ما حداکثر تا 4 هفته آینده دیگه قطعی برق خانگی نداشته باشیم.
در جلسه نظارتی کمیسیون اقتصادی با گمرکی ها هم نحوه ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید بررسی شد. نهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
با حضور وزیر راه و شهرسازی، 300 واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در برازجان استان بوشهر افتتاح و عملیات ساخت 800 واحد دیگر آغاز شد. خانم فرزانه صادق در حاشیه بازدید از مناطق آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم گفت استانهای جنوبی بر اساس تاکید رئیس جمهور در تخصیص اعتبارات و اجرای طرحهای بازسازی از توجه ویژه‌ای برخوردار هستند. وزیر راه و شهرسازی در بازدید میدانی از فعالیت‌های بندری استان بوشهر هم گفت در برخی بنادر نه تنها کاهش تخلیه و بارگیری نداشتیم، بلکه افزایش هم داشته است. سخنگوی دولت که برای بازدید از مناطق آسیب دیده از جنگ به جنوب کشور سفر کرده، در حاشیه بازدید از بندر شهید بهشتی چابهار گفت دولت برای آبادانی جنوب کشور تا پای جان ایستاده است.
ثبت نام مرحله پنجم طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان در قم و سیستان و بلوچستان آغاز شد. بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان ساکن در شهرهای قم، چابهار، زاهدان و ایرانشهر تا پایان چهارشنبه فرصت دارند از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن ثبت نام کنند. همچنین ثبت نام مجدد برای متقاضیان شهرهای اشتهار، تشتگرد، ساری، ایلام و دهلوران در همین بازه زمانی انجام می‌شود.
و رئیس مجلس در پیامی با تبریک انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تاکید کرد پرچم مقاومت برافراشته خواهد ماند. آقای قالیباف تصریح کرد شهادت دو قهرمان نستو اسماعیل هنیگه و یحیی سنوار نه خللی در کالبد مقاومت بلکه نقطه آغاز فصل جدیدی از خشم مقدس و تبلور اراده پولادین مردم فلسطین در برابر صهیونیسم است. آقای قالیباف همچنین تاکید کرد ایران در کنار تمامی رزمندگان میدان است تا با تداوم این مسیر پر افتخار و با تکیه بر امدادهای الهی آرمان نخست امت اسلامی یعنی آزادی قدس شریف را به منصه ظهور برسانیم.
وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با همتای فرانسوی خود اقدامات نامتعارف و مقایر با موازین دیپلماتیک دو تن از دیپلمات‌های فرانسه در تهران را غیر قابل قبول دانست. آقای عراقچی در گفتگو با ژان نوئل بارو تاکید کرد رعایت قوانین و مقررات کشور پذیرنده و پایبندی به اصول و هنجارهای شناخته شده دیپلماتیک لازمه ادامه فعالیت نمایندگی‌های خارجی است. وزیر امور خارجه همچنین جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی و اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت فرانسه را خواستار شد. رئیس دستگاه سیاست خارجی در ادامه گفتگوی تلفنی با همتای فرانسوی خود بسته شدن تنگه هرمز را نتیجه مستقیم نقض تعهدات آمریکا در یادداشت تفاهم اسلام آباد و اقدامات تنش‌زای این کشور اعلام و تاکید کرد مسئولیت پیامدهای اوضاع در تنگه هرمز بر عهده طرفی است که با عدول از توافقات و استمرار رویکردهای یک جانبه روند دیپلماسی و ثبات منطقه را با مخاطره مواجه کرده است.
وزیر کشور در سفر به پاکستان با همتای پاکستانی خود دیدار و گفتگو کرد. در این سفر که هیئتی از نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی حضور دارند، قرار است در جریان مذاکرات راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی، امنیتی، مرزی، ترانزیتی و همچنین پیگیری توافق‌های حاصل شده در سفر اخیر رئیس جمهور ایران به پاکستان بررسی شود. آقای مؤمنی:
سطح مبادلات دو کشور حدود 3 میلیارد دلار است که تفاهم کردیم در گام اول اینو باید به 10 میلیارد دلار برسونیم انشالله. در خصوص این موضوع حداقل باید روزی 2000 در واقع تریلی یا کانتینر جابجا بشیم که در حال حاضر حدود 20% اون محقق میشه. خب باید زمینه‌های لازم در دو سوی مرز فراهم بشه. این یک از موضوعات مورد گفتگو هست.
بنابر اعلام ستاد مرکزی اربعین، شمار ثبت نام کنندگان در سومانی سماح از مرز 1,300,000 نفر عبور کرده است. وزیر ارتباطات هم گفت به منظور رفاه حال زائران اربعین امسال در 100 نقطه از مسیر راهپیمایی امکان اتصال به اینترنت رایگان فراهم شده است. با نزدیک شدن به اربعین حسینی، خدمت رسانی به زائران در مرزهای ایران و عراق آغاز شده. 500 موکب در بصره به صورت 24 ساعته فعال شدند و با توسعه زیرساخت‌های مرز شلمچه زمان عبور زائران به کمتر از 2 دقیقه رسیده.
با آغاز موسم اربعین حسینی، موکب‌های عراقی برپا و پذیرای زائران شدند.
آقا کجا تشریف آوردین؟
استان فارس، شهرستان گراش.
خدمات رسانی‌ها چند روزی هست که در حال انجامه.
قهوه عراقی یکی از اون قهوه‌هایی که از خوردنش آدم سیر نمیشه و اینکه از دست خادمان امام حسین هم باشه یه طعم خاصی داره.
جاکم زوار ایرانی لو
جانم اوک ایرانی.
ما اینجا هر روز میزبان زائران ایرانی هستیم.
میتین زائر ایرانی.
امروز میزبان 200 زائر از شیراز بودیم.
موکب امام رضا از مشهد مقدس که میان اینجا مورد پذیرایی و استقبال خادمان این موکب قرار گرفتن و میگه که چه میان بقونا؟
بقونا ماحل.
بیش از 500 موکب در استان بصره عراق میزبانی میکنند از عاشقان سید و سالار شهدای دشت کربلا.
حب الحسین هو يجمعنا ان شاء الله ماكو فرق بين البلدين.
عشق به امام حسین ما رو با هم یکی کرده. دو ملت ایران و عراق با هم برادر هستند.
خادمان سید و شهدا میگویند امسال دلمان برای سید و آقای شهید ایران بیشتر تنگ شد.
به خبری که همکنون به دستم رسید توجه فرمایید. قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا در اطلاعیه اعلام کرد آمریکای جنایتکار مراکز هسته‌ای و حساس ایران اسلامی را تهدید به حمله کرده است. این قرارگاه هشدار داد چنانچه ارتش متجاوز و تروریست آن کشور وارد چنین مرحله‌ای بشود، آن را به عنوان توسعه جنگ در منطقه می‌دانیم و همه منافع آمریکا، همپیمانان و حامیان آن کشور یاقی و شرور هدف هجوم قدرتمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت. به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. نشست مشترک اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با وزیر ورزش و جوانان به منظور بررسی عملکرد فدراسیون فوتبال در بازی‌های جام جهانی 2026 و همچنین بررسی وضعیت کاروان‌های اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی و پاراسیایی 2026 ناگویا برگزار شد. در این نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با ابراز رضایت از نتایج تیم ملی فوتبال در جام جهانی بر حضور قدرتمند کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا تأکید کردند. تیم ملی بانوان کشورمان در رقابت‌های تکواندو آزاد کره جنوبی به یک مدال طلا، یک نقره و سه برنز دست یافت. در این مسابقات حنا زرین‌کمر به مدال طلا رسید، ناهید کیانی به مدال نقره بسنده کرد و ساینا کریمی، باران نعمتی و ساغر مرادی صاحب مدال برنز شدند. 12 دوره رقابت‌های ورزش‌های آبی رده‌های سنی قهرمانی آسیا در تایلند با کسب یک مدال طلا و یک مدال برنز دیگر برای کشورمان رقم خورد. در این رقابت‌ها علیرضا عرب در ماده 50 متر قورباغه صاحب مدال طلا شد. امیرعلی ثابتی در ماده 50 متر آزاد به مدال برنز رسید. همچنین در واترپولو تیم جوانان ایران در پنجمین و آخرین بازی خود در مرحله گروهی با شکست 11-5 مقابل قزاقستان و با قرار گرفتن در رده سوم گروه بی امروز در مرحله حذفی به مسافه چین خواهند رفت. مسابقات هندبال قهرمانی زیر 18 سال آسیا در چین پیگیری شد و تیان تیم هندبال جوانان ایران در ششمین و آخرین بازی خود با نتیجه 63-14 هند را شکست داد و به جمع 8 تیم برتر آسیا صعود کرد. 4 تیم برتر مسابقات راهی رقابت‌های قهرمانی جهان 2027 خواهند شد. در نخستین روز مسابقات هاکی جوانان آسیا انتخابی جام جهانی در مسقط عمان تیم پسران ایران در مساف با تیم‌های عراق و عربستان به پیروزی رسید. تیم دختران از صد تیم میزبان گذشت. مسابقات تیراندازی جام جهانی از امروز در چین آغاز می‌شود و نمایندگان شایسته کشورمان در مواد مختلف در خط آتش قرار خواهند گرفت. تیم‌های فوتبال مصر رفسنجان و صنعت نفت آبادان امروز در دیدار پلی‌آف لیگ برتر به مساف هم خواهند رفت. این بازی با قضاوت وحید کاظمی در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد. تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری تدارکاتی مقابل خیبر به پیروزی رسید. در این بازی که در زمین شماره 3 ورزشگاه آزادی برگزار شد، پرسپولیس با 2 گل میهمان خود را شکست داد. و در رقابت‌های تنیس روی میز زیر 19 سال کانتندر جوانان تاشکند، وانیا یاوری در نخستین دیدار خود 3-1 مقابل قزاقستان به پیروزی رسید.
توجه به جریانات شمالی به سمت نوار شمالی کشورمون، شاهد این هستیم که در این مناطق برای ساعت‌های آینده بارندگی رو خواهیم داشت. بارش‌ها در سواحل شمالی کشور، ارتفاع البرز و شمال شرق کشورمون پیش بینی میشه. برای استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، همطور ارتفاع استان‌های قزوین، البرز، تهران، سمنان و بخش‌هایی از استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی، رگبار باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید لحظه‌ای رو در این مناطق پیش بینی می‌کنیم. به سبب شدت بارندگی‌ها برای استان‌های خراسان شمالی در مناطق شمالی استان خراسان رضوی و بخش‌های شرقی استان مازندران هشدار سطح نارنجی هواشناسی هم صادر شده. به سبب این بارندگی ها احتمال روان آب، بالا آمدن آب رودخانه ها و سیلاب های نقطه ای و محلی وجود داره. احتمال برخورد صاعقه و بارش تگرگ هم پیش بینی شده. تقاضا داریم از اقامت در حاشیه رودخانه ها طی این مدت در این مناطق اجتناب بشه.
و